بسم الله الرحمن الرحیم. خداشناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن، جلد دوم، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 12، حضرت قدرت، ذات توانا، قادر، قدیر، مقتدر، قدار، مقدر، خیر المقدرین، اقدر القادرین، صفحه 248. یا قادر. 1. قدیر، قادر و مقتدر 3 از اسمای الهی در قرآن کریم است که هر 3 از مصدر قدر است. قدر در لغت عرب و کاربرد قرآنیش به معنای متنوعی به کار رفته است، از جمله به معانی اندازه و اندازه‌گیری است و قدرت و اقتدار داشتن است و به معنای ارزش و ارزیابی و میزان کم و کیف امور است و نیز به معنای سرنوشت آفرینی، یعنی تقدیر و منزلت چیزی را معلوم کردن و رقم زدن می باشد و همه این معانی در این اسمای الهی حضور دارد. قدیر، قادر، مقتدر و مقدر. 2. والله على كل شيء قدير. و این آیه نیز از ترجیع بندهای مکرر قرآن می باشد که این همه تکرارش نیز جای بس تأمل است که ظاهر معنای این آیه چنین است که خداوند بر هر چیزی و بر کل جهان موجوداتش توانا و قادر است که با آنها هر کاری بکند و تحت قدرت مطلقه خداوند قرار دارند و قدر و ارزش و جایگاه یکایک موجودات را معین کرده است و هرگاه هم که بخواهد تغییرشان می‌دهد و قدرت هر موجودی از اوست و قدر و ارزش و معنای وجودیشان نیز هموست. 3. قدیر در لغت یعنی صاحب قدر ذاتی. پس الله علی کل شیء قدیر دقیقاً به این معناست که قدر هر چیزی خود خداوند است، ولی می‌فرماید قدر خدا را به حقش نشناختند. سوره انعام. آیا براستی قدر خدا چیست و چه مقدار است؟ زیرا قدر و ارزش هر چیزی خود خداست، ولی قدر و ارزش خود خداوند چیست؟ بی تردید کل عالم هستی همان قدر خداست، زیرا خدا جهان لا متناهی را آفرید تا حق و قدرش را آشکار کند و این قدر بر برخی از مؤمنان در شب قدر نازل می شود که کل امر بر روح خدا را بر دل مؤمن فرود می آورد. 4. قدرت و مقتدر نیز از قدر است، یعنی صاحب قدر که قدرش را به هر اندازه که بخواهد به هر چیزی تعمیل کند. قادر نیز فعل قدر است. به راستی که متقین در جنات حیات هستند، در مجلسی در صدق تمام نزد پادشاهی مقتدر. سوره قمر. به راستی که هر چیزی را به قدرش آفریدیم. سوره قمر. 5. خداوند هر چیزی را به حق آفریده است و نیز فرموده به راستی که خداوند همه چیزها را به قدرش آفریده است. پس این حق و قدر امر واحدی است. حق جز خدا نیست و قدر هم جز قدری از خدا نیست در هر موجودی. 6. ما قدر الله حق قدره. در این آیه لفظ قدر به معنای قدر شناسی و ارزیابی و شناخت است که می فرماید قدر خدا را به اندازه حقش نشناختند، یعنی شناخت بشر کافر از خداوند هرگز لایق حق او نبوده است. قدر خدای را به حقش نشناختند، آنان که گفتند خداوند هیچ چیزی بر ما نازل نکرده است. سوره انعام. چرا که حق قدر خداوند بر همه انسانها در مسیر زندگیشان بارها و بارها نازل می شود که یکی از این حقها رسولان و اولیای الهی و علیین هستند. این آیه می فرماید که خداوند حق وجود و قدرش را بر همه انسانها نازل می کند و آنان که حضور خدا را در زندگیشان انکار می کنند قدر خدا را نشناختند و اینان کافران هستند. 7. و اما القادر و مقتدر، همان قدرت آفرینش خداوند است که قبلا نشان دادیم که از علم و الهیت و رحمت اوست در واگذار کردن امر و حق و اسما و صفاتش به غیر، یعنی خلافت اساس خلقت و منشأ قدر و اقتدار پروردگار است که این رحمت مطلق و کرم اوست به غیر. 8. یعنی انسان به میزانی که اراده خلاق پروردگار را در خود می‌یابد و آن را عین اراده خود می‌بیند و در اعتماد به این اراده اراده می‌کند، حق و قدر پروردگارش را می‌شناسد. یعنی قدر حق خدا و حق قدرتش جز در امر خلافت درک و شناخته نمی شود به میزان اعتماد به این خلافت و پذیرش مسئولیت این خلافت و اراده. 9. خداوند کسی است که 7 آسمان و سپس 7 زمین همسان آن آفرید و امرش را بین این دو نازل می کند تا بدانند که خدا قادر به هر کاری است و با علمش بر هر چیزی احاطه دارد. سوره طلاق. پس قدرتش از علم اوست که بین زمین و آسمان و طبیعت و ما برای آن و بین خالق و مخلوق نازل می شود. خالقیت را در مخلوقیت و حق را در خلق آشکار می سازد. 10. بگو به راستی که خداوند قادر است که هر معجزه ای نازل کند، ولی اکثر مردم نمی دانند. سوره انعام. یعنی خداوند علاوه بر آفرینش قدیم خود می تواند بر خلاف و غیر آن هم آفرینش جدیدی داشته باشد و هر محالی را ممکن سازد. 11. یکی از مهمترین محالات که در خلقش ممکن می سازد شفاعت است که بر خلاف قانون و قواعد کلی آفرینش قدیم می باشد. زیرا وقتی کافری که مستحق دوزخ و هلاکت است به اذن الهی و در نزد علیین شفاعت شده و مؤمن و بهشتی می گردد، کل قانون آفرینش مستثنا می شود، چرا که کل جهان هستی برای انسان است و همه قوانین کائنات در خدمت حقوق الهی در انسان عمل می کند که انسان کافری را به دوزخ می رساند. حال اگر شفاعتی رخ دهد، کل قوانین الهی در جهان هستی دچار بدعت و استثناء می‌گردد و خدا بر این امر قادر است. و آیه مذکور از سوره طلاق دال بر این واقع است. و این است که همانطور که در آغاز سوره شورا دیدیم و در آیه 23 از سوره سبا از این واقعه شفاعت که در نزد علی العظیم و علی الکبیر است، همه ملائک به هراس نابودی دچار می شوند و نزدیک است که آسمان ها پاره پاره شوند و نابود گردند. چرا که شفاعت بدعتی در ماهیت جهان هستی و برخلاف قوانین حاکم بران می باشد و نیز آیه آخر سوره طلاق که طبق روایتی از ابن عباس تعبیر این آیه به قدری حیرت آور و خلاف جهل مسلمین است که ممکن است تعبیر کننده آن را سنگسار کنند. 12. و اصلا خلق جدید چون آفرینشی عروجی و رجعی است و درست مسیر مخالف خلقت قدیم می باشد، سراسر بدعت و استثناء است. و این خلق جدید به رهبری و خلاقیت امام و علیین و شفاعت آنها بزرگترین نمایش قدرت الهی و حق قدرش می باشد که در آخر الزمان به صورت امری جهانی رخ می نماید و عارفان، حامیان و تبیین کنندگان این خلق جدید هستند. و این است که حق امام را جز در علم بدا و بدعت و آفرینش نو نمیتوان درک نمود طبق قول امام صادق علیه السلام. 13. و علیین مهد دریافت امر الهی هستند که بین زمین و آسمان فرود می آید و لذا کانون ظهور شفاعت و بدعت می باشند که عناصر خلق جدید هستند. و اصلاً قلم رو به آفرینش نو تماماً ظهور حق قدر خداوند است، چرا که پشت به خلق و روی به حق است و سیری سعودی و عروجی می باشد و رضا همه قوانین عرصه آفرینش جدید برخلاف آفرینش قدیم هستند که آفرینشی علیتی و نزولی است. و این است که سالکان این خلق جدید جز اطاعت بیچون و چرا راهی ندارند. همانطور که قوانین حاکم بر یک شیء در حال نزول و سقوط بر خلاف صعود است و با قوانین سقوط نمیتوان پرواز کرد. این همان اساس جدال موسی علیه السلام با خضر علیه السلام است و اساس جدال و انکار مسلمین با امامان و علیین و علت کل دعواهای فقهای رسمی با عرفا می باشد که عرفا را اهل بدعت می خوانند و یا حد اکثر معارف عرفانی را ذوقی یعنی شاعرانه و غیر علمی می نامند، که این تهمتی ناحق است که گاه این تهمت را خود عرفا هم به خود نسبت می دهند. حتی کسی چون ابن عربی که همه مکاشفات و علوم عرفانی را ذوقی خوانده است، ذوقی و شاعرانه نیست بلکه علم صعود و عروج است و قوانین خاص عرصه رجعت الالله و علم هدایت و آفرینش نو است که علم تأویل نامیده می شود در قرآن کریم. 14. هرچند که آفرینش نو حاصل رجعت و گذار در همان خلقت ازلی است و خلق قدیم کشف و درک می شود، ولی این معرفت موجب آفرینشی دیگر و برتر است که حق خداوند و قدر و قدرتش را بر بشر عیان می سازد. پس خلق جدید سراسر از نور علم و معرفت است و لذا آفرینش نو ماهیت جنتی دارد، یعنی نامرئی است، یعنی فیزیکی و مادی نیست، روحانی است و جز از نگاه الهی شهود و درک نمی شود، یعنی آنان که از نزد خدایشان دارای نگاه و بصیرت هستند، زیرا قدر خدای را جز خداوند نمی داند مگر مخلوقی که حامل روح و علمی از او باشد. 15. قدر هر چیزی غیر آن چیزی است که می نماید مگر از نگاه الهی. خدایا حق اشیاء را به من بنما. رسول اکرم صلی الله. هر موجودی در عالم مظهر قدری از خالق است که این قدر در هر چیزی به مقداری معین است که درجه ای از قدرت خداوند در آفرینش آن چیز است که غایت و کل این قدر در جریان رجعت و خلق جدید رخ می نماید. و به راستی که خداوند برای هر چیزی قدری نهاده است. سوره طلاق. 16. همه بدبختی ها و هلاکت و عذاب های بشر حاصل غفلت از قدر زندگی و قدر حیات و هستی خیشتن است. هر که قدر خود را شناخت رستگار شد، علی علیه السلام. قدر هر کسی جز خدا نیست که این قدر جز در درک و دریافت اراده و امر الهی در خیشتن حاصل نمی شود که بلا وقفه در جانش در حال نزول است و او را به سوی او و اجابت امرش می خواند. و آنان که می گویند هیچ چیزی بر ما نازل نشده است کافرند و قدر خداوند را نشناختند. سوره انعام 17. شناخت قدر وجود خیشتن عین شناخت اراده و قدرت خدا در خیش است و پذیرش آن و ادای حقوق و مسئولیتش. اراده نمی کنید الا این که خداست که اراده می کند. سوره دهر 18. تا بدانند که خداوند قادر به هر کاری است. سوره طلاق. درک و باور به این کلام الهی به مثابه درک و باور کل قدر و قدرت خداست، ولی این معنا جز در خیشتن نه درک می شود و نه قدرش برای انسان به فعل می آید، وگرنه باور به قدر مطلق و قدر کامل خداوند در جهان هستی باوری عمومی و سهبی است، مثل باور به وجود خدای خالق که باور همه مردمان از کافر و مؤمن می باشد. 19. وقتی انسان باور دارد که قادر به هر کار و آفرینش و تحولی در خود و زندگی خیش است، باور به آیه مذکور دارد که خدا قادر به انجام هر کاری می باشد. 20. انسان به میزانی که سرنوشت و هویت و توانایی خود را محدود و مجبور می داند به خدایش تهمت می زند و به قدر و قدرت خدایش باور ندارد. 21. انسان به میزانی که استضعاف و عدمیت و بی ارادگی خود را می بیند و باور می کند بر آستانه آفرینش جدید و اراده رجعی پروردگارش قرار دارد و اراده اش را طلب می کند، ولی نه از آسمان که از ذات عدمیت خیش. این معنای خلق جدید است که در رابطه با علیین رخ می دهد. 22. این حقیقت که خداوند بر هر کاری تواناست داله بر قدر مطلق وجود خداوند است، و قدر مطلق خداوند به معنای مطلق هر قدری است که در سوره طلاق تبیین شده است، همانطور که حقیقت طلاق در زناشویی هم بیانی از این قدر مطلق و مطلق قدر خدا در هر رابطه ای می باشد. یعنی رابطه زناشویی که مستحکمترین رابطه انسان در جهان است و این رابطه تمام و کمال انسان با نفس خیشتن است، در قبال قدر خدا محکوم به طلاق است اگر قرار باشد قدر الهی در این رابطه خدشه‌دار شود. پس بیهوده نیست که آیه مورد بحث به عنوان پایان نامه سوره طلاق آمده است که خدا قادر به انجام هر کاری است. 23. هر عمل و ارزش و رابطه ای از آدمی به میزانی دارای حق بقاست که در خدمت و قلمرو به قدر خدا باشد که مطلق است. پس به میزانی که انسان ارزشی را محدود به امیال شخصی خود می کند، با قدر خدا در جدال می افتد و قدر خدا بر قدر بشر فائق می آید و تلاش بی قدر بشر را باطل می کند و به جبر قدر بشر را توسعه می بخشد و به قدر مطلق خداوند پیوند می زند. 24. طبق کلام خدا در سوره طلاق، هرگاه که یکی از طرفین زناشویی حدود الهی را بشکند، رابطه را به طلاق می کشاند و حکم خداوند بر طلاق رابطه جاری می گردد. و حدود الهی در رابطه زناشویی همان احدیت حق در این رابطه است که این رابطه را به سوی وحدت با جهان می خواند. پس هر فردی که بخواهد این رابطه را از کالبد بشریت جدا کند و برای نفس خودش مصادره و غصب نماید، احدیت خدا را مورد تجاوز قرار داده است، یعنی حدود الهی را شکسته است. پس قدر زناشویی را که قدر مطلق خداست نابود کرده است. پس طلاق الهی را بر خود واجب می کند، زیرا ازدواج و رابطه زناشویی بنیادی ترین راه ارتباط با خداوند در جهان است. و همانطور که در شرح کلمت الله نشان دادیم، ظهور کلمت الله از این رابطه رخ می نماید، یعنی زناشویی قلم رو به ظهور قدر مطلق خداوند است که ظهور مطلق همه قدر هاست. اگر تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید و این بشارتی برای مؤمنان است. سوره بقره 25. پس آیه آخر سوره طلاق که از نزول امر خدا بین زمین و آسمان سخن میگوید، این بین همان بین آدم حوایی است و اگر این رابطه در سمت هویت الهی یعنی نور علیین در حرکت باشد، عرصه ظهور قدر مطلق خداوند است. 26. نزول امر خدا بین زمین و آسمان که منجر به ظهور حق قدر خداوند می شود، همانا نزول امرش بین هر ضدینی است: زن و شوهر، دوست و دشمن، کفر و ایمان، فیزیک و متافیزیک، مرگ و حیات. چه بسا که خداوند شما را با دشمنانتان به دوستی برساند که او قادر به هر کاری است. قرآن کریم: زنان مزرعی وجود شما یعنی مردان هستند، پس هر چه خواهید بکارید و اگر در این رابطه تقوای الهی را رعایت کنید، او را دیدار می کنید و این مژده‌ای به مؤمنان است. سوره بقره. این دو نمونه از ظهور قدر مطلق خدا از بین ازداد است. اگر این ضدین حق الهی را در رابطه وارد سازند، که این حق جز صاحبان روح خدا بر روی زمین نیستند، یعنی علیین. 27. پس ظهور اسم قدیر و قادر و مقتدر حاصل نزول امر خدا بین ازداد بشری است که به صورت هووی رابطه آشکار می‌گردد که این هوو یا یک فاسق است و یا یک رقیب و یا یک ولی، یا به صورت دوست و یا دشمن، دوستی که دشمن می‌نماید و یا دشمنی که دوست می‌نماید، یا شیطانی است و یا رحمانی، که این قدرتمندترین و واضح‌ترین صورت از نزول امر خدا بر انسان است. ولی آنان که کافرند میگویند خداوند هیچ چیزی را بر ما نازل نکرده است، پس اینان قدر خدای را نمی‌شناسند. 28. در حقیقت همه آن وقایعی که تقدیر آدمی را مقدر می سازند به مثابه نزول قدر خدا در زندگی بشرند، که نزول این قدر در کامل ترین صورتش همان واقعه شب قدر است که کل امر و روح خدا را در جان بندگان مستقر می سازد، که این نزول نور اعلایی خداست در جان انسان. و درست به همین دلیل است که خورشید فردای شب قدر در چشم حامل این نور همچون فانوسی در حال خاموشی می باشد. 29. امر خدا حامل قدر مطلق اوست بر مردمان که چون نازل شد یا آن را تصدیق و اختیار می کنند و تقدیر ارحم الراحمینی خدا را برمی گزینند و به این طریق قدر الهی را تبدیل به قضا و بلا و عذاب می کنند و بر خلق جدید شیطانی وارد می شوند. هرگاه که حق آمد، کافران گفتند که این سحر و جادوست و خدا چیزی به سوی ما نفرستاده است. اینان قدر خدا را نشناختند. امر خدا آمد، پس درباره اش به شتاب قضاوت نکنید و بدانید که خدا روحش را به هر بنده ای که بخواهد القا می کند تا دیدار خدا را بشارت دهد و بگوید که الهی جز من نیست، پس بترسید از من. آیاتی از قرآن که از این آیات که به کرات در قرآن آمده است به وضوح در می‌یابیم که امر خدا و قدر خدا و حق خدا و نور خدا جز عبدیهی نیستند که حاملان روحی از او می باشند. ولی اکثر مردمان به این دلیل که هموار قدر خدا را در خیشتن و زندگی خیش انکار کرده اند، پس این مظاهر قدر خداوند را هم با همین منطق انکار می کنند. هرگاه که حق آمد کافر نشدند، مگر این که گفتند آیا بشری همچون خود ما می خواهد ما را هدایت کند، و بلکه بی خواهد ما را از راه و روش آبا و اجدادمان دور کند. آیاتی مکرر از قرآن کریم. سی پس از این آیات و معارف درک می کنیم که قدر خدا هرگاه که نازل شود مطلق است، یعنی طلاق دهنده همه ارزش‌های موروثی و تاریخی ماست که می شناسیم و این همان حق بدعت و علم بدع می باشد که در نزد امامان، علیین و عارفان واصل است که مظاهر قدر مطلق پروردگارند که بی‌تایی حق را متجلی می سازند که هدایتگر اهل ایمان است. زیرا هدایت به سوی خدا، هدایت در سمت بیتایی ها و مطلق هاست و این همان بدعت موجود در معارف و کرامات علیین است. به زبانی دیگر، امروزه دیگر هیچ کسی با دیدن تکرار معجزات عیسی و موسی نه ایمان می آورد و نه هدایت می شود. ایمان و هدایت همواره برخواسته از بدعت و علم اسائه می باشد، یعنی قدر مطلق خدا که همه قدرهای کهن را طلاق می دهد و قدری نو آشکار می سازد. همانطور که به روایتی از رسول اکرم صلی الله امام زمان هم در ظهورش از جانب علمای رسمی و دهری متهم به بدعت می شود. 31. بدان که قدر الهی و حق و خلق و امرش فقط به نور عقل در دل آدمی تصدیق و ایمان می شود و دریایی از آیات و روایات و علوم و معارف منقول و موروثی نمی تواند حق الهی و قدرش را قلباً تصدیق کند و موجب هدایت گردد. که البته این عقلی که از آن سخن می کنیم برخلاف اهالی فلسفه و از جمله ملا صدرا هیچ ربطی به فلسفه و آموزه های فلسفی ندارد، همانطور که حکمت حقیقی را با فلسفه کاری نیست الا آنکه آن را دجال خود می یابد. عقل آن نور بدعت شناس و یگانه‌دان در فطرت بشر است. 32. اگر به قول قرآن کریم خداوند هران در شأن دیگری است، پس هران در آفرینش و بدعت است، یعنی هران در قدر نوینی برای انسان است و انسان فقط بدین وسیله هدایت می شود و اهل رجعت می گردد. زیرا فقط در اسائه الهی می تواند به حیات الهی ملحق شود و هدایت همان الحاق به حیات خداست. 33. اگر برای خدا خروج نکنید عذاب می کند شما را بس دردناک و به جای شما گروه دیگری را می آورد که شما را هم ضرری نمی رساند و خداست صاحب قدر همه چیزها که اگر یاری نکنید رسولش را پس به راستی که خدا یاریش نمود. سوره توبه. یعنی هر که برای خدا و به امر فرستادش از دنیای خود که تاریخ و نجات و وراثت اوست خروج کند مشمول قدر خدا می شود و هر که رسولان و اولیای خدا را یاری کند که مظاهر قدر الله و حق الله هستند مشمول این قدر می شوند که قدر وجود انسان است که مطلق و لا متناهی می باشد و در این خروج از تاریکی و ورود به عرصه روشنایی است که قلوب یاری دهندگان خدا به خدا اتصال می یابد و این الحاق به احدیت خدا و حیات الهی می باشد که این اتحاد با جهان هستی است و الحاق به قدر مطلقش. و مصداق این کلام خدا که دلهایشان را مرتبط ساختیم که اگر همه دنیا از آن آنها می بود و آن را صرف می کردند به چنین ارتباطی نمی رسیدند، زیرا اساس همه بدبختی های آدمی محبوس بودنش در تن خیش است، یعنی دلش زنده به گور است و هیچ ارتباطی با جهان و جهانیان ندارد، پس هیچ ارتباطی با خدا هم ندارد، پس از قدر مطلق خدا محروم است، زیرا خداوند را در تن خیش محبوس ساخته است، پس مشمول اسم الواحد القهار شده است و از احدیتش گسسته است، پس چنین کسی به قضا و عذاب الهی دچار می شود تا شاید بدین وسیله دیوارهای این زندان در هم شکند و با جهان مربوط شود و از قضا به سوی قدر رود. 34. حدود دنیوی وجود هر کسی همان تن اوست که قدر تن در دل معین می شود، بسته به این که دل انسان مایل و محب چه کسی و چه چیزی باشد. فقط دلی که متصل به یکی از قانونهای قدر الهی است که علیین هستند حدود تن صاحبش را مظهر احدیت خدا می سازد که کل جهان بیکرانه است که نه در ظاهر کرانه ای دارد و نه در باطنش، و این همان ربطنا علی قلوبهم می باشد، یعنی مربوط شدن دل و رهاییش از حصار تن و الحاقش به قدر مطلق پروردگار. ولذا می فرماید هر که کسی را همچون خدا دوست بدارد خدا خود بر او حکم می راند و هدایتش می کند. قرآن کریم. 35. پس قدر مطلق خداوند به واسطه محبت به مظاهر قدر مطلقش یعنی علیین حاصل می گردد، زیرا به نور محبت اوست که دل انسان با جهان و جهانیان مربوط می شود، یعنی به مقام دوست داشتن می رسد، پس دوست داشتن عرصه اسم قدیر و قادر و مقتدر است، همانطور که خداوند نیز به قدرت عشق خود به غیر توانست بیافریند. پس باطن اسم قادر عشق است، همانطور که واقعی قدیر خم بزرگترین هنگامه ظهور اسم القدیر است. 36. جهان هستی ظهور سلسله مراتب قدر خداست و نیز هر طبقه ای از خلق الهی مظهر قدر طبقه ما قبل خیش است و نیز هر موجودی محل ظهور قدر موجود دیگری است و آنچه را که بشر تحت عنوان قانون علیت می شناسد همان ظهور سلسله مراتب قدر و قدرت خداست و نسبت اشیاء با یکدیگر نسبت قدری است و نه جبری یا علیتی. 37. اسم جابر و جبار همان اسم قادر و قدار برای کافران است، زیرا کافران با انکار قدر و تقدیر الهی به جبر و جباریت پروردگار دوچار می شوند که اگر نشوند نابود می شوند. پس جباریتش نیز رحمتش بر کافران است، همانطور که دوزخش. 38. پس انسانها یا مجبورند و یا جبار و یا مقدورند و مختار. پس باید دانست که بهشت خدا همان رابطه قدری و تقدیری و اختیاری انسان با جهان است و جهنم نیز رابطه جباری و مجبوری انسان با جهان می باشد. پس کافران در جهنم به جبر الهی مشمول قدر الهی می شوند. 39. پس انسان مظهر قدر جهان است و اما مظهر قدر بشریت علیین هستند و قدر علیین خداوند است، ولی قدر خداوند جز خودش نیست، چرا که خود فرموده که قدر او را به اندازه حقش نشناختند جز انسان کامل و خلیفه مطلقش. 40. شرح اسم قدیر به لحاظی سخت تر از سایر اسما است، چرا که به راستی اسم قدر خداوند است و قدر ترین اسم اوست، به خصوص که در همان سرآغاز این فصل با این کلام خدا روبرو شدیم که کسی نمیتواند قدر خداوند را به حقش بشناسد و بیان کند. پس این شرم و عذاب وجدان نیز در شرح این اسم مزید بر علت است، هرچند که این شرم و عذاب در کل این دفتر جاری است، به خصوص در پایان هر فصل و آغاز اسمی دیگر شاهد صفوف ملکه های این اسما هستم که به سویم هجوم می آورند و به وضوح فریادشان را می شنوم که هر یک می گوید اینک نوبت من است. در هیچ کتابی مواجه با چنین وضعی نبودم و بار سنگینی این شرم در این اسم بر قلبم صد چندان است، به خصوص برای چون منی که با همه این اسماء الهی از درب اسم قدر الهی آشنا شدم در شبی از شبهای قدر. 41. به یاد می آورم در شب قدری که برای این بنده شب عاشورا بود، با نزول روح قلب و جانم به واسطه اسماء الله بمباران شدند و به زبان بهتر نور باران شدند، و چون هر یک از این اسماء را که از اعماق قلبم بر زبانم می راندم به راستی می مردم و از نو به گونه ای دیگر آفریده می شدم که آفرینش هر اسمی به کلی دیگر بود، و چون این آفرینش سمایی یا اسمی در شب چهلوم آن واقع کامل شد، نوبت به اسمی رسید که از قلبم به حلقومم رسیده بود و هرچه می کردم نمی توانستم آن را بخوانم و بر زبان آورم، تا اینکه به وقت سحر کسی را در کنارم یافتم که دستش بر شانه‌ام بود و همو به دادم رسید و این اسم را در گوشم نجوا کرد که بگو یا محمد، که با بر زبان راندن این اسم که ظاهراً از اسماء قدیمش نبود، خورشیدی در مقابلم ظاهر و منفجر شد که تحت شعاع نورش طاق آسمان شکافت و جمال احمدی و محمودی او را دیدار کردم که در حقیقت جمال حمدش بود، یعنی هوبل حمید که مصدر نام محمد است و احمد، که این وقوع الحمدلله رب العالمین بود، یعنی حمد کسی که به مدت 40 شبان روز تحت ربوبیتش قرار داشتم، چرا که همه این اسماء به لحاظی اسماء محمدی هستند که برای نخستین بار بر سینه مبارکش نازل شدند، پس از جانب همو بر سینه مؤمنان امتش نازل می شوند. پس همه این اسما قدر محمدی هستند. پس محمد اقدر اسماء الهی و قدر مطلق این اسماء می باشد، همانطور که قرآن کتاب وجود محمد است که از مصدر اسم احمد الهی فرود آمده است. 42. همانطور که قدر خدای را جز با حمدش نمی توان به جای آورد و پاسخ گفت، پس الحمدلله رب العالمین حق قدر اوست. فصل 13. حضرت حمد ذات ستوده. حمید، حامد، محمود، احمد، محمد، احمد الحامدین، خیر المحمدین. یا حمید. 1. حمد به معنای ستایش و تشکر و امتنان و تقدیر می باشد در قبال خدمت و رحمت و کرم کسی، و نماز در همه مذاهب الهی بر همین اساس می باشد در قبال کسی که انسان را از عدم آفریده و حیات و هستی جاودانه بخشیده، و بلکه کل قدر و ارزش‌های وجود خود را به او تحویل داده است و او را جانشین خود نموده است، یعنی بر خودش برتری بخشیده است. پس آیا به راستی چگونه میتوان از چنین کسی تشکر و تمجید و ستایش کرد؟ بی تردید هیچ کس را توان ادای چنین سپاس و ستایشی نیست. 2. تشکر و ستایش آدمی با خدایش به اندازه درک و دریافتش از حیات و هستی خیش است و شعور و شناختش درباره عدمیت خیشتن. پس حمد حاصل خود آگاهی و معرفت نسبت به خیشتن است. 3. می دانیم که اساس نماز اسلامی سوره حمد است و ما بقیه آیات و رفتارها در این نماز جز تعظیم و تکریم و حمد خالق نیست. پس اگر نماز جز حمد و ستایش و تشکر و امتنان از خداوند نباشد، باز هم برای ابقاء حیات آدمی امری واجب است، همانطور که انسان ها در قبال کمترین خدمت و ترحم دیگران از آنان تشکر و تقدیر می کنند و چه بسا همه عمر ستایشگر آنان هستند و ذکر خیرشان را می گویند. بسیار نابخردی و قدر نشناسی است که آدمی هر روزه خدایش را ستایش نگوید، که این کمترین حد ستایش است. 4. کمترین خاصیت حمد روزمره خداوند این است که انسان دارای حداقل خود آگاهی و هستی آگاهی می شود و به همین میزان از حیات و هستی خود بهره بیشتری می برد و دوچار خود فراموشی نمی گردد. همانطور که می فرماید، آنان که خدای را از یاد می برند از یاد خودشان می روند، و این یک حقیقت کاملا معقول و حسی است، زیرا انسان به واسطه ستایش و تقدیر از کسی به دلیل هدیه‌ای که به او داده قدر آن هدیه را می‌داند و آن هدیه را از یاد نمی‌برد و از آن بهره بیشتری می‌برد. پس انسان از بابت هیچ کاری به اندازه نمازش سود نمی برد و خداوند بی نیاز از حمد بشر است، زیرا همه مخلوقات عالم بلا وقف مشغول حمد و سجده و ذکر او هستند، که این معنا نیز یکی از ترجیع بندهای قرآن کریم است. 5. پس یکی از بزرگترین نشانه های حماقت بشری غفلتش از نماز و ستایش پروردگار است، و درست به همین دلیل است که خداوند اکثر مردمان را پست تر از حیوانات و حتی جمادات می خواند. یعنی حتی سنگ عاقل تر از بسیاری از مردمان است، زیرا ستایش از ولی نعمت یکی از ارکان عقل و شعور بشر است، حتی شعور مادی و نفع گرا. 6. هرچند که نماز و به خصوص نماز اسلامی بسیار بیشتر از حمد خداوند است و انسان را تا لقاء الله میبرد، ولی اساس و جوهر لقاء الله هم حمد و ستایش و شکر پروردگار است و غایت حمد است که به دیدار می انجامد و دیدار اجر حمد است. پس آن نردبانی که انسان را به سوی او بالا می برد، پلکانش تماماً از جنس حمد خداوند است، از بابت آفرینش و رحمت مطلقه و مقام اشرفیت مخلوقات و نهایتاً خلافت. 7. پس درک می کنیم که جوهر حمد چیزی جز شکر رحمت و نعمات الهی نیست و جوهر شکر هم تماماً فکر و ذکر و شعور و شناخت و علم نسبت به حیات و هستی است. پس حمد تماماً از شناخت است، به خصوص شناخت خیشتن که منجر به درک جاودانگی حیات می شود. پس نماز خود حاصل و اجر تفکر و معرفت است و معرفت نفس حامل برترین حمد هاست. پس ذات علم و عرفان حق تماماً حمد است و این است که نماز فاقد علم و معرفت تبدیل به تجارت با خدا و بلکه منت بر خدا می شود که چون این نمازی قلم رو به حشر با شیطان است. 8. و این است که می فرماید شکر نمی کنید الا خودتان را. حمد نیز به همین گونه است و به راستی خداوند بی نیاز از حمد و شکر و نماز بشر است و انسان است که به آن نیازمند است و این است معنای و هو الغنی الحمید، یعنی او ذاتاً بی نیاز و ستوده شده است به ذاتش. 9. حمید در لغت به معنای حمد درون ذاتی است، همانطور که مثلا علیم به معنای علم ذاتی است. پس خداوند در ذاتش ستوده و ستایش شده است و لذا در ذات همه مخلوقاتش نیز ستایش می شود خواه نخواه، زیرا همه از اویند و با اویند و در اویند و بلکه عین اویند، زیرا همه مظاهر اسماء و صفات او هستند و ظهور او می باشند. پس این ذات حمیدی خداوند در جوهری مخلوقات است که خلقش را مدام مشغول حمد و سجده و ذکرش ساخته است. 10. آنهایی که در نماز خود دوچار این همه وسوسه و شکیات و خطورات خناسی و شیطانی می شوند فقط به یک دلیل است و آن این که اصلا نیت و قصدشان از اقامه صلات، شکر و قدردانی و ستایش خداوند نیست، بلکه یا به قصد تجارت است و یا از ترس جهنم و طمع بهشت و یا از روی عادت و اکراه و ریا، و هیچ کدام از این نیات دارای جوهری حمد نیستند. پس نماز نیستند و چه بسا کمینگاه شیطان است، زیرا حداقل قصد از نماز بایستی شکر و ستایش خدا باشد از بابت هستی و حیات جاویدی که به ما بخشیده است، که کمال این شکر و ستایش میتواند شوق به دیدارش باشد که همان معنای تقرب الی الله است. 11. اگر شکر و ستایشی نیست الا شکر و ستایش خیشتن، پس آیا شکر و حمدی حقیقی ممکن است و آن چگونه است؟ 12. شکر و ستایش خدا به خاطر آنچه که به ما داده است عین تشکر و ستایش خیشتن است، پس اگر شکر و حمدی به خاطر آنچه که به ما نداده یا از ما گرفته است باشد، یک گام به ستایش وجود خدا نزدیک تر شده ایم. یعنی شکر و حمدش به خاطر بلایا به ماهیت ستایش وجود خدا نزدیک تر است. ولی گذشتن از خود و هر آنچه که به ما داده است برای او و به امر او، به شکر و ستایش او باز هم نزدیک تر شده است. ولی از آنجا که او خود از بابت این از خود گذشتگی ها و مجاهدت ها و جان فشانی ها در راه او به ما وعده حیاتی برتر را داده، پس باز هم این شکر و ستایش او برای خودمان است و نوعی تجارت محسوب می شود که البته خود او هم می پسندد. پس به راستی که او از شکر و حمد ما مطلقاً بی نیاز است و به همان اندازه ما نیازمند به شکر و ستایش کردن او هستیم. ولی اهل معرفت می بیند که همه اینها خودپرستی است، پس چگونه در آرزوی شکر و حمد و پرستش خالصانی او نسوزد؟ و این گوهره عشق الهی است که در جان عارفانش شعله بر است و در حسرتش همه عمر می سوزند که چرا نمی توانند حتی ذره ای پروردگار خود را به خاطر وجود خودش بپرستند و ستایش کنند. این است که آتش به خرمن وجود خود می کشند در آتش حمدی که لایق او باشد و ذره ای حق و قدرش را ادا کند و هرچه در این ستایش که دیگر حرف و کلام نیست و بلکه سراسر جانفشانی و بلاجویی است بیشتر مجاهده می کنند، مواجه با رحمت و محبت و کرم برتری از او می شوند و بیش از پیش کم می آورند و آنقدر کم می آورند و کم می آورند تا از خود فنا می شوند. این همان معنای جهاد فلاح می باشد و فنای فلاح. 13. فقط مجاهدان وادی جهاد فلاح هستند که همه عمر غرق در تمرین حمد اویند. در این قلمرو می بینند حقیقت رحمت مطلقه و عشق خدا را به خود و رضا به قول حافظ جز فنای خود تدبیری نمی ماند که آن نیز محال است که در غایتش این مجاهدان به مقام جانشینی او می رسند. یعنی اینکه در کل این ماجرای از خود گذشتگی در قبال خدا که همان حمد عملی است، این خداست که از خود گذشته است و وجودش را به بنده بخشیده است. و این است سرگذشت علیین و قلمرو به شناخت علی و علی باران که سلاطین حمد خداوند می باشند و جمال الحمدلله رب العالمین. پس گوینده الحمدلله رب العالمین کسی جز امام نیست، همانطور که گوینده کل سوره حمد. و این است که بی امام را نمازی نیست، یعنی حمدی نیست، زیرا چه می داند که حمد خداوند چیست و چگونه است الا از وجود علیین. 14. پس حمد از گفتنش تا کردنش تا شدنش و بودنش راه از زمین تا آسمان هفتم است که کمترینش گفتن حمد است، یعنی نماز، که آن هم بی امام نشاید. 15. پس حمد کل راه هدایت و آفرینش انسانی بر خلق جدید است که همان صراط المستقیم است که قلب سوره حمد است که اهدنا الصراط المستقیم. و مؤمنان هدایت می شوند به سوی گفتاری پاک بر راهی حمید. سوره حج. 16. صراط العزیز الحمید که در قرآن مکررن ذکر شده است، همین وادی حمد است که از کلام شروع شده و تا کن فیکون شدن کل وجود انسان و مقام خلافت الهی می انجامد که اهلش در هر مرحله ای از حمد پروردگارش می بیند که او نه تنها به ذاتش حمید است بلکه حامد نیز هموست و شاکر نیز جزو نیست و اوست که شکر و حمد بندگانش را می کند و نهایتاً آنها را جانشین خود می سازد. پس حمد همه از اوست و او بی نیاز از حمد بندگانش و بنده فقط می تواند از شرم و حیای الهی دمادم بمیرد و طالب فنای خود باشد و گویی این آخرین حمد بنده در قبال وجود خداست که آن هم محقق نمی شود. زیرا انسان از طلب فنای خود بقای الهی می یابد. و مسئله از این هم فراتر می رود آنگاه که به بنده اش می فرماید بگو که لا اله الا انا. سوره نحل 17. خداست که به همراه ملائک بر شما صلات می کند تا شما را از تاریکی به روشنایی برد. قرآن. پس می بینیم که کل صلات نیز از اوست و صلات کننده حقیقی اوست، همانطور که حمد کننده حقیقی و شکر کننده حقیقی. منتها کسی این رحمت مطلقی خداوند و عشق بیکرانش را نسبت به خود در می‌یابد و از برکاتش برخوردار می‌شود که در شکر و حمد پروردگارش طبق امر او تلاش و مجاهده کند که در غیر این صورت از حیات و هستی خود بیش از حیوانیت بهره‌ای نمی‌یابد. حیات روحانی و خلق جدید انسانی حاصل مجاهده حمدانی است. 18. و بدان که شکر و حمد خداوند مقامی بعد از شکر مردمان است. تشکر از کسانی که حامل رحمت خدا به دست تو بودند. پس کسی که شکر خلق نکند کی تواند که شکر حق کند؟ کسی که شکر دیده نکند چگونه شکر نادیده کند؟ و این است که رسول خدا فرموده نیست شکر خدا الا از طریق شکر کردن خلق خدا. تشکر از والدین تا معلمین و دوستان و یاران و تا تشکر از انبیا و اولیا و الیین. این کل مراتب تشکر و حمد خدا بر روی زمین است. و بدان که تشکر و حمد کردن خداوند فقط از آن اولیا و مخلصین است که تازه آنها نیز در این امر درمانده و حیرانند. و چه برحق گفت سعدی بزرگوار که از دست و زبان که براید که از عهده شکرش بدر آید. 19. انسان به واسطه اسماء الهی نهاده در فطرتش انسان شده است و خلیفه خدا تا در آزمون این اسماء ببیند که به راستی امکان کمترین مشارکتی در این اسماء با پروردگارش ندارد. یعنی شرک محال است و این قاعده فقط شامل حمد نمی شود. زیرا وجودی جزو نیست و اینها همه اسماء و صفات وجودند. انسان نمی تواند در هیچ فعل و صفتی شریک خدا باشد، بلکه می تواند جانشین او باشد و عین او باشد. در این معنا تا ابد بمان. 20. و اما نظری به مشتقات این اسم الهی و تأمل در آنها نیز ضروری است. احمد یعنی حمد کننده برتر. محمد یعنی کسی که خداوند او را به حمد خدا برده و اهل حمدش نموده است. و محمود یعنی کسی که مورد حمد قرار گرفته است. و همه اینها اسمای الهی هستند که مظاهر تجلی آن خلفای او هستند که در رأس آنها محمد مصطفی قرار دارد که اسم الهی او نیز احمد است. پس همه اهل حمد لاجرم محمدی هستند و اگر از آل او نباشند اصلا نمی توانند اهل حمدش باشند، یعنی از متعلقان آلاء الله.